بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. در رابطه با جواز تقلید، به چه دلیل یجوز التقلید و قول المجتهد حجتون، دلیلش چی؟ بیانی دیروز کردیم که یفید برای عامی فاقد همه مقدمات که دور تسلسل درش لازم نیاد. بیان مشهور در مورد جواز تقلید که تو از هان مبارک همه آقایونم هست و هیم از اول بحث مکررن میفرمودید و مخلوط میکردید به بحث قبلمون، و اون این که دلیل بر حجیت تقلید سیره عقلاست. سیره عقلا و بنای عقلا در جمیع امورشون، در مجاری افعالشون، در زندگیشون، همه بر این است که چیزی رو که نمیدانن از دانای اون فن میپرسن و عملشون رو بر اون قرار میدهن، طبق او عمل میکنن. سیره عقلاست در همه افعال، در همه رویدادها، حوادث زندگیشون، کارشون اینه. به خبرش مراجعه میکنن، مریض میشه به طبیبش به طبیب مراجعه میکنه، ماشینش خراب میشه به مکانیکش مراجعه میکنه و همچنین امور دیگری که در زندگیش براش پیش میاد. این سیره بین عقلا هست. چیزی که هست، این سیره به درد عوام نمیخوره. بله، برای یک مجتهدی که الان داره بحث میکنه از حجیت تقلید، میتونه به سیره عقلا تمسک کنه، به زمینه این که این سیره در زمان شارع هم بوده و شارع از اون رد نکرده. معناش اینی که پس این روش را، این راه را، این کار را قبول داشته و پذیرفته و امضا کرده. عدم و ردش یک شف از امضای شارع، اون وقت میشه این سیره برای ما حجت شرعی. این مقدمه را یه مجتهد فی الجمله میتونه درک کنه و بفهمه، اما انسان عادی محض نه، نمیتونه، مگر از کنارش یه اجماع قطعی پیدا کنه، برای عامی قطع پیدا بشه، یا احراز کنه که این از ضروریات دینه، از ضروریات فقه، امثال اینها. و الا نفس استناد به سیره برای عامی کفایت نمی کنه. این معنیش نیست که هرچی دیگران می کردن کار درست نیست، نه، باید این مقدمه بشه، زمیمه بشه. این زمیمه کار مجتهدی است که فی جمله در جریان وارد باشد. با این مقدمه بله میشود سیه حجت به زمیمت عدم ردع الکاشف، این که ردعی به دست ما نرسیده، پس شارع راضی بوده است نسبت به این روش. این دلیل معروفی است در این بحث حجیت تقلید برای شما علما.
بله آقا،
اما نمیتونه کشف کنه رضایت امام را، او رو توجه نداره. عوام متوجهن، خود به خود این کار رو میکنن، اون میشه بیان دیروز. اما نه این که بتونه از این ذمه مقدمه کنه و کشف کنه رضای امام را، رضای خدا را. درباره این سیره دو سه نکته، دو یا سه نکته قابل بحث. یک، سوال اول، این سیره مقصودتون چیه؟ حالا شما علما میگید سیره اوغلا بر اینه. سیره اوغلا در چی؟ در امور شرعی، رجوع الجاهل للعالم در امور شرعی سیرشون این بوده و ردع نشده. این برمیگرده به سیرت المتدینین، نه سیره اوغلا. سیره متدینین در امور شرعی علی ذلک، اینو که ادعا نمی کنید، اول اون کلام میگید سیره اوغلا. سیره اوغلا در چیه؟ در امور معمولیشون، در مجاری امورشون، در خورد و خوراک و لباس و زندگی و خانه و نمیدونم اساس خانه و امثال اینهاشون، سیره شون بر اینه. ماشینش که خراب میشه میبره پلوی مکانیک. بله، خب حالا این که نمیتونیم بگیم شارع راضیه چون رد نکرده. شارع کاری به اونا نداره تا رد بکنه، حالا درست یا صحیح، شارع درش دخالتی نداره. چی آقای رحیمی سر تو زیر انداختی غور میزنی؟ ها؟ در این مسائل مورد بحثای شرعی نیست حالا شارع بیاد رد بکنه یا نکنه. ممکنه شاره نه ببینه درن این عرف کارهای بی خودی میکنه، اما مربوط به خودشونه، مربوط به شاره در اینجا بدون نظره، نه رد میکنه نه اثبات. شما نمیتونید در این امور از عدم رد شرعی احراز کنید رضای شارع را. به تعبیر دیگر یا ملخص، اگر مدعاتون جریان سیره در امور شرعی است، باید ادعا کنید سیره متدینین را. این فعلا مطرح نیست. اگر مدعاتون سیره اوغلاست در امور معمولی خودشون، کار بازار و کشاورزی و زندگی و چنین و چنان، شارع به اونا کاری نداره. ممکنه نه شارع رضایت نداشته باشه، در این حالم رد نکنه، مربوط به خودشونه، شارع در اونجا حکمی نداره.
نمیشه
اهم
بگیر
واجا؟ اهم نه، اهم یعنی چی؟
اهم از امور معاششون و معادشون.
امور معادشون اون وقت مطرح باید همون متدینین باشن، غیر متدینین امور معادی براشون مطرح نبوده.
بالاخره اینا
نبوده در اون وقت. نه ببینید، در امور معادشون از کجا میگید این جور بوده؟ نبوده همچی سیره‌ای بنیشون، معادی نداشتن تو امور معاد درشون مطرح باشه. از صدر اسلام به این ور اگر چنین سیره‌ای در امور معاد باشه، باید بگیم یه سیره‌ای است مستحدث بین المتدینین. حالا هنوز اون بعد میان، اون میشه سیره متدینین. بسیار خوب، اون میشه سیره متدینین. نه اهم نبوده، اون جداست، اون حیثش جداست. به ما هم متدینین یا به ما هم اغلا،
همینطور که در امور زندگیشون بودن کارشناس احکامشون رو میرفتن.
بسیار خوب، به ما هم متدینین اهم نیست، اهم نداریم سیره خارجی. فرض میخوای بکنی در اونهایی که متدین نبودن تا که معاد درشون مطرح نبود تا امور مربوطه به معاد درش سیره داشته باشه، سیره داشته باشه. متدینین بعد از سالها از اسلام 100 سال 50 سال 200 سال فلان، بله سیره، اون مسئله تون مستقل، بیان اون مستقل. همه اونها مال دنیا بود، معاد نبود توشون. این اشکالیست که در مورد این سیره پیش میاد. جواب این اشکال ممکنن یقال به این نه که آقا سیره‌ای که بین عقلا بود همون سیره‌ای در امور معمولیشون، بله هنوز اون وقت معادی مطرح نبود تا در معادشون هم کذا، ولی وقتی این سیره هست شارع مقدس میدانه که خب حالا داره بر اونا احکام فعلا میذاره، داره معاد مطرح میشه، اینا بر اساس این سیره روزهای آینده در زمانهای آینده طبق همین روش در امور معادشون هم عمل میکنن. رجوع الجاهل للعالم، تقلید از عالم. یعنی این سیره چنون بست داره در بین مردم، درسته که الان امور مورد احتیاج اونها امور دنیوی و معاششونه، ولی شارعی که داره جهل قوانین میکنه، حرام و حلال قرار میده، میداند که این مردم در آینده نسبت به علم به این حلال و حرام هم چنین نیازی پیدا میکنن و باز به همین سیره عمل میکنن، یعنی این سیره رو توسعه میدن در امور معادشون هم. شارعی که این رو پیشبینی میکنه اگر راضی نباشد باید از همین حالا جلوشو بگیره. و هیسون که رد نکرده نکشف که به این سیره راضیه و عملا امضای این سیره می شود. این یه بیان. یه بیان دیگر کلن جاهای دیگه هم عرض کردیم و اینو ما بهش معتقدیم، ولو در کتب قدما حتی شیخ مرحوم آخوند امثال اینا این مطلب مطرح نشده. در سرتاسر اصول یا حتی فقه هر جا استدلال به سیره می شود مبنا بر همینه که باید کشف رضای امام بکنیم، پس باید اینجوری باشه سیره‌ای که در زمان امام به منظر و مرعا باشه و امام اعتراض نکنه و اون وقت کشف کنیم که امام راضی است. این مقدمه رو همه جا میگیم مورد نیازه. در سرتاسر کفایه چندین جا استدلال شده در حجیت ظواهر، در حجیت استصحاب، در امثال اینها به سیره، همون جا این مطلب اضافه شده که باید این سیره رو اولا احراز کنیم زمان ائمه بوده و بعد امام رد نکرده کشف کنیم رضایش رو. نتیجتا اگر یک سیره‌ای در زمان امام نبوده، حادث بعد از امامه، اون سیره دیگه نمیتونه حجت بشه، چون نمیتونه کاشف از رضای امام بشه. یا در همون زمان امام به منظر و مرآی من الامام نباشه، نمیتونه کاشف از رضای امام بشه. این مشهوره. ما در رابطه با سیره
مراد از زمان امام کدوم مورد؟
همه ائمه.
ما که در طول تاریخ زمان فعالیت امام نبوده، الان هم که
زمان امام زمان که غائبه که نه، زمان امام حاضر که بتواند رد کنه.
الان زمان ما هم امام میتونه رد کنه؟
نه، ما منقطع از امامیم، منقطعیم. قد یکون به این چهار تا داستانی که تو منبر گندش میکنی که نمیتونی مسئله فقهی درست کنی. قد یکون چرا؟ اگر به قول ایشون اگر امام زمان الان دسترسی بهش بود به این نحوی که شما فکر میکنید، یکی یکی شما رو اردنگی میزدن بیرون میکردن از جامعه. خب همین بالاترش رو من گفتم. در رابطه با این سیره ما در جای خودش دو نکته اضافه کردیم. اولا میگیم سیره های حادثه بعد از زمان امام هم میتواند حجت باشه با ذمه یک مقدمه، و اون این که امام علیه السلام همون زمان اون زمانا احاطه داشتن به همه دنیا الی آخر الزمان، و اگر میدونستن یه امری رایج می شود در آینده و اونها بهش راضی نیستند خلافه، باید از همین حالا با یک عنوان عام ولو پیشگیری کنن از اون، و اگر نکردند همین کافیست برای حجیت سیره. این یه نکته که این رو مرحوم شهید صدرم در اصولشون داره.
یه وقتی نمیشه مثلا امام بیاره که استعمال مثلا چه میدونم پرتو فلان در تراکنش بانکی ممنوع.
بله به یه نحوه عامی عموماتی که داریم. ببینید ما الان فرض کنیم در بی خیلی جاها رو میگیم اشکال به عنوان لاغرر، لاغرر فل بی قرر انهای مختلف بود، یه انهایشونی که اون زمان اصلا مطرح نبوده و تصورش هم نمی کردن و نمی شدن بگیم. ها حالا میگید اونطور، یا عکس مثلا فرض کن در مالکیت های حقوقی یه چیزایی اصلا اون زمان مطرح نبود، حالا کسی آمده مثلا انرژی هسته‌ای رو کشف کرده، اون وقت که نمیتونست امام بیان کنه که این الان کشفش و مالک ای رو، ولی عمومات یک فیل ذالک. هر جایی اثباتن و نفیان میتوانست امام پیغمبر شارع بیان کنه به شکلی که حالا ایم که این مسئله تازه به دست آمده ازش استفاده کنه، میتونست جلوگیری کنه، میتونست رد بکنه، و این سو این که نکرد کاشفون عن الامضاء.
حضرت استاد علی مسترم برای نبود که به صورت بر اساس علم غیبی بون عمل بکنه، اولا به ثانی ممکن است بیان فرمونده باشن به دست ما نرسیده، اما چون که عدله خواسته به دست ما نرسیده عدله آما ممکن به دست ما نرسیده.
چی؟
تو مذهب انحراف رو بالاتر از این انحراف
که
تو آوردن به من باید من موقعی به تو رفتش دور میکردی بسید که آقا شما وقتی مثلا قرار نبود اینجوری باشه
و بعدش ناچار میشد استعفا بده.
استعفا
خودش هم نهی از منکر اینجا بحثش نیست، بحث مقام تشریع بیان کردن قوانین و راه برای بشره، راهش اونا به اسم بیان رسالته، اون غیر از بحث نهی از منکر. چی؟ بله بله مأمور فعلا نیستیم، ولی برای اون زمانی که پیش میاد باید بشه. لذا ائمه زمانهای بعد از همون داستان خضر و حضرت موسی مراحلی رو استفاده میکنن. نه نه اونجا معمول نه، حالا بحثای مصداقی و منبریشو بذارید برای
بعد. حاجا این رو که
بله. نه وقتی عامی رو میگه، ببینید حالا به مناسبتی خدمت یکی از آقایون عرض میکردم، ما الان خیلی جاهای روایاتی مطرح میشود میگیم از این روایت این نکته استفاده میشه، ولو قبلی ها مطرح نبوده براشون این نکته استفاده نکرده. یه زمانی این مسئله این شکل مطرح نبوده و لذا اصلا توجه نداشتن به این چی این روایت حتی نسبت به چنین مطلب حادثی دلالت دارد. برای ما در فعل این زیاد پیش میاد، چنده نازل شده روایت، گاهی تعبیر میکنیم در مقام به اصطلاح بیان و یه مقلال اقلاق، چنده این روایت نازل شده برای زمان نهازا. این تعبیرات رو زیاد داریم، خیلی جا منافاتی نداره. بنابراین این یه نکته است که حالا در باب حجیت به اصطلاح سیره که حالا تو کلمات متأخرین بهتر و مجزا مطرح شده، مرحوم مظفر عنوان بهش داده در اصول مظفر، در کلمات قبل و مثل به اصطلاح مرحوم آخوند و اینا عنوان خاص پیدا نکرده و لابلای کلمات بحث شده، اما مرحوم مظفر بعد مرحوم شهید سعد اینا عنوان بهش دادن بهتر بحث کردن و اینا بحث شده. نکته دومی که باز ما روش اصرار داریم اینه که در یک جریاناتی سیره هست بین عبید و موالی، سیره بر حجیت بین عبید و موالی یک رابطه است، عبد باید حجت داشته باشد در مقابل مولاش، مولا هم باید حجت داشته باشد نسبت به عبدش، که همینا پایه و اساس حجیت بین الله و بین الله، به ما این که ما عبد و خداوند متعال مولا الموالی، پایش همین روش و عقلایی بین عبید و موالی است، چیچیو بین خودشون حجت میدونن و چیچیو نمیدونن. میگید قبح عقاب بلا بیان، از کجا میگیرید این رو؟ ها میگید اگر یه مولایی مطلبی رو به عبدش نگفته در این حال بخواد بر او عقابش بکنه، عقلا مذمتش میکنن، این سیره عقلاست در این مورد. بسیاری از این پایه های حجج روی همین ارتباط بین عبید و موالیست، ولذا طبعا در مقام بیان وقتی که برمیاییم به همین شکل میگیم که اگر یه مولایی به عبدش اذا قال المولا لعبدهی کذا، چی کار میکنه و چی کار باید بکنه و اگر نکرد آیا مؤاخذه دارد یا ندارد. پایه حرف رو اینه. در این جاها خیلی پایه سیره بین عبید و موالیه، اون روشی که بین اینها هست و مورد امضای عقلا قرار گرفته، قبح عقاب بلا بیان، قابلیت تنجیز اگر بیان کرد منجزون، یعنی قابلیت عقوبت دارد، همه اینها بنای عقلاست. در این گونه موارد بنای عقلای بین العبید و الموالی ما یه ادعایی داریم که اینا حجت لنا در شرعیات هم احتیاج به کشف رضا نداریم، احراز رضا لازم نیست، همینقدر که ردش احراز نشده باشه یکفی. شاره اگر بین خودش و بین مردم و خدا میخواد یه روش جدید بگذاره باید اون رو بیان کنه، مادامی که بیان نکرده این ارتباط همون گونه ایست که بین عبید و موالی است، به همون شکله. حتی این مسئله در عمل به ظواهر کتاب کلامی دارد، قرآن ظاهری داره، عرف در کلماتش از این ظاهر اینجور درک میکنه، میفهمه، تفهیم و تفهم انتقال اراداتش به وسیله این الفاظ شارع هم اومده تو این مطلب، شروع کرده با بیان به قرآن، بعدم بیان پیغمبر و ائمه، طبعا بر همون روشی، یعنی اون چیز ظاهره. اگر شارع میخواد در بیانش یک راه دیگر انتخاب کنه، باید فریاد بزنه ایها الناس، ظاهر، کلمات ظاهر کلمات من فایده نداره، باید چنین و چنان باشد. رئیس این که نگفته همین یکفی. نمیخوایم احراز کنیم رضا را، همینقدر که احراز نکنیم عدم و رضا را، یکفی برای حجیت این سیره.
در احراز عدم رد لازم نیست؟
نخه،
فقط عدم،
عدم و احراز رد یکفی.
فضای فعلی
نمیدونم، اجازه بدید روشن بشه تا برسیم به فضای فعلیمون. دقت کنید تفاوت بین این دوتا رو که در بسیاری از مسائل حل میکنه مطلب را. نه فقط در باب حجج، همینایی گفتم، در این مواردی که به سیره هم اتفاقا تمسک میشه همین اشکال جواب میاد. یه جاهایی مرحوم آخوند توش گیر میکنه، یلزم و دور کدوم اینو مقدم کنیم یا او رو. بله از یه طرف هم مثلا گفته شده لا تقف ما لیس لک به علم، آیا این رد عن سیره است یا نه، پس احراز عدم و رد نمی کنیم و اینا مرحوم آخون توش گیر کرده که حلش کنه در باب حجیت ظواهر و امثال اینها، که کدوم بر کدوم تقدم داره. همین جا هم بعدن اشاره میکنه، گوش کن. بنابراین بله، فقط سیره عقلا در باب حجت به بیان دیگر، سیره در ارتباط بین عبید و موالی حجت لنا، در ارتباط بین ما و خدا تا وقتی که احراز رد نکردیم، احتیاج به احراز عدم و رد نداریم.
یعنی
این
چیزی
هم
باشه که ممکنه که
رادع
باشه،
نه کافی نیست، باید احراز کنیم رد را، یعنی باید اونجا شارع داد بزنه. وقتی سیره عقلا این چنینه و شارع راضی نیست، باید اون رو خیلی روشن فریاد کنه تا ما رو از اون راه جلوگیری کنه.
یعنی همون برمای محکمیت، با محکم
رد. حالا شما از این محکم خوشت میاد، اون دیگه باشون. این نکته هم خب در اینجا مفیده. طبعا میگیم این سیره عقلا بر تقلید، بر رجوع الجاهل الى العالم، نکته اول بیانش که ولو موردش در غیر شرعیاته، اما شارع میدونه که عقلا بر مبنای همین به شرعیات هم تسریه میدن، اگر راضی نیست باید رد کنه. با توجه به نکته دوم، لازم نیست ما احراز کنیم عدم و رد را، همینقدر که رد را احراز نکنیم کفا برای حجیت این سیره. با توجه به این دو مطلب میتونیم بگیم سیره عقلا تام و دلاله است، البته برای مجتهد، ولو اینکه برای یک شخص عامی کافی نباشه. میمونه یک اشکال دیگر و هو العمده، به خصوص در این زمانهای متأخر و زمانان نهازا. آیا سیره عقلا، رجوع الجاهل الى العالم، هر چی که تو ذهنتونه به هر نحویش در هر مثالیش، به طبیب مراجعه میکنه، به آهنگر مراجعه میکنه، به مکانیک مراجعه میکنه، به برقکار مراجعه میکنه و و و و این موارد، آیا عمل به قول او میکند تا تعبدن، تعبدن نه به معنی قصد قربت ها، بس قصد قربت نیست در عملهای معمولیشونه، تعبدن به معنی این که میگه این داره میگه باید به قولش عمل کن، چاپ باید وظیفه عقلایی اینه، بدون اینکه ازش دلیل بپرسی، بدون اینکه از قولش اطمینان پیدا کنی، این میشه تقلید. تقلید اول معنا کردیم هو العمل به قول الغیر من دون دلیل، استفسار دلیل نمی کنی، برهان ازش نمی خواهی. تقلید معناش اینه، اونی که دنبالشیم و می خواهیم بگیم حجتون، معناش اینه بپرس و عمل کن و خیالت راحت، یه همچین دنبالش، دلیلش هم نمی پرسی. آیا اونی که در بین عقلا مرسومه و سیره برش جریان دارد اینجور چیزیه یا نه؟ از این بابته که معمولا به رجوع به اونها براشون اطمینان پیدا میشه، اطمینان پیدا میشه به قولش. وقتی میگه این مفیده، دردش اینه، دواشم اینه، که انا خودش الان اطمینان داره که بله در چین دواش، وقت به اطمینان خودش عمل میکنه، خودش میشه عالم. این دیگه تقلید نیست، این دیگه تقلید نیست، کدومی که از این دوتاست؟ این شبهه در بین متأخرین به خصوص فی زماننا در بین خیلی ها مطرحه، ولذا این حجیت سیره را از کار داختم. سیره اینه که رجوع میکنه عالم به جاهل تا برش اطمینان پیدا بشه. بعدها در استدلال به آیات هم نظیر این اشکال میاد، فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اما معناش اینه فسألوا ان کنتم لا تعلمون حتی تعلمو، این تقلید نیست. بله، پرسش راه رسیدن به علمه. حالا به چه جور؟ گاهی به قول یکی اطمینان پیدا میکنی، گاهی نه به قول او اطمینان پیدا نمیکنی، به دکتر دوم، به دکتر سوم، به دکتر چهارم مراجعه میکنی تا اطمینان پیدا بکنی و اون وقت به اطمینانت عمل میکنی. استاد،
یه دکتر
را
فرمودید سیره بغلا برای
ما این اشکال برای مجتهد پیش میاد، خود مجتهد که الان میخواد به این سیره عقلا تمسک کنه داره این سیره رو تحلیل میکنه، میگه این سیره چی چیه؟ سیره بر تقلید نداریم، سیره بر مراجعه جاهل به عالم داریم ها چی بشه؟ براش اطمینان پیدا بشه، عالم بشه، نه این سیره بر تقلید.
عوام چی؟
اون به حال بحث دیگه ای، اصلا کاری به اون نداری. اون بحث دیروز، اون روشی که دیروز گفتیم این تمه برای عوام کافیه، این بحث به عنوان یک استدلال فقهی برای فقها ها مطرح کردن دلیل بر حجیت تقلید سیره. میگیم سیره بر این نیست، سیره بر تقلید نیست، سیره بر عمل به اطمینان خودشه. بله، رجوع به اینها روشیست برای پیدا شدن این اطمینان. حالا گاهی از قول یک نفر اطمینان پیدا میکنه، گاهی مراجعه میکنه به یک عالم، مسئله رو میپرسه یک مرجع تقلید، از قول او اطمینان پیدا میکنه، اشکالی نداره. اما هیچ اطمینان نیست، میخواد عمل به قول او کنه من دون دلیل، اگه اطمینان پیدا کرد اطمینان خودش میشه دلیل، اگر من دون دلیل نه این تقلید نیست.
حضرت مصطفی اونچه که برای مقلد اون جاهلی که مراجعه میکنه اون علم اجمالی است، بنابراین این منافاتی ندارد که
اون علم اجمالی، اون علم اجمالی که دردی رو دوانه، اون علم اجمالی زنجیر به پاش میبنده، اون که میگه احتیاط کن.
وقتی جاهلی مراجعه به عالم میکنه
علم اجمالی اینو نمیگه،
مریض هست تقییم نصف براش میکنه اون تا دیگه تفصیلا که این چرا مثلا،
ولی اجمالا از قول او اطمینان پیدا میکنه، ولو تفصیلا نمیتونه بفهمه که این دارو محتوی بر چه موادیه و این مواد کجای بدنش را فلان جا فرو میکنه، چه اثری داره، ایناشو نمیفهمه، اما اطمینان پیدا میکنه که این دارو براش مؤثر، اون اطمینانشو عمل میکنه.
با خود هم اطمینان تقلید نیست؟
اطمینان تقلید نیست، نه، اطمینان یعنی علم خودش، میگه هر چی او گفته برام اطمینان پیدا میشه. حالا اطمینان شما معناش نمیدونی یعنی چی، بگو یقین براش پیدا میشه، خب به یقین خودش عمل میکنه، این دیگه تقلید نیست، تقلید نیست. این بین مجتهد و این آقا هم میفته به این که از قولش اطمینان پیدا میکنه، این تقلید نیست، تقلید شما معنا کردید عمل به قول غیر من دون دلیلن صرفا به اتباع او.
این جمله میاد به مجتهد میگه دلیل چیه، میگه من به توی مجتهد اعتماد دارم، هرچی میگی من
اطمینان پیدا میکنی، این تقلید نیست، این تقلید نیست. ببین گوش کنی، گوش کنی چرا اثرش همینه. روزای قبل گفته شد اگر کسی به یقینش عمل کنه بعد کشف خلاف بشه مجزی نیست، باید اعاده کنه، اما اگر تقلید کرد بناً بر حجیت تقلید، نه مجزیست، اعاده نداره. حالا این تقلیده یا نه؟ اطمینان تقلیدی یعنی چی؟ ولو هرچی، اگه اطمینان پیدا شد، ولو اطمینان تقلیدی، اطمینان مهمه، اطمینان مهمه،
دو تا مرجع مساوی دو چیز میگن، حالا واقعا اصلا اطمینان هم پیدا نمیکنه.
حالا اطمینان به عمل خودش
یا اطمینان به این که هازا حکم الله الواقعی، هازا حکم الله فی حقه،
یعنی اطمینان به عمل خودش که معذوره.
بله نه، اطمینان اگر شد این دیگه تقلید نیست. اطمینان به چی؟ نه، اطمینان به اون حکم، نه این که بله حالا یقینا تقلید کار درست نیست، این اطمینان داره، یقین داره بسیار خوب، ولی باز تقلید بکنه، ولی نه در این مسئله یطمئن به انه حلالون.
چرا؟ چون این آقا
چرا تو این آقا گفت و اطمینان پیدا کرد. ببین شما ممکنه آدم بسیار خوش ظن و حس به اصطلاح نیتی باشی، هر چی میگه یقین پیدا کنی، حالا چی؟
اگه اعتماد حاصل
شد حالا یعنی چی؟ این اطمینان پیدا شد، بسیار خوب، شما معذوری، اما این تقلید نیست.
از بحث قطع
خارج، مثل قطع میمونه، همونه. حالا قطع نیست، نه قطع اون قطع اطمینان در جینازله قطع اطمینان کافیه، ولی اطمینان شخصی است، کاری هم به مقدم مجتهد نداره.
میام از مجتهد میگم آقا جون دلیل تو چیه؟
نه نمیپرسم، نه اینا رو نمیپرسم، ولی صرفا از این حرفش اطمینان پیدا کردم. ببینید یه مسئله ایست که سالهای قبل به مناسبت دیگری موردی عرض کردیم، الان نزدیک شب آخر ماه رمضان و شب اول عید فطر ماه ثابت شد یا نه؟ فلان آقا میگه برای من ثابت شد، خب برای تو ثابت شد، من چی کنم؟ یه وقتی حکم میکنه اون یه مسئله دیگریست، حالا حکمش ممضاست ممضا نیست، اما همین که برای من ثابت شد اینی که الانم متعارفه درمون، سالهای سال بعد از انقلاب به همین قضیه رفتیم، برای آقا ثابت شد، خب بشه. این اثری برای من مکلف هیچ نداره، هیچ نداره، مگر از قول او اطمینان پیدا کنم که بله زحمتش کشیده چنین، حالا با این موقع اطمین، اگه اطمینان پیدا شد برای منم مفید میشه.
حالا قبل سازمان آقا اعلام کرد اطمینان حاصل میکنه،
حالا هرچی ببین
بعدش اعلام شد،
وارد بحث سرداب و سیما نشد که فردا به بردارت میکشم به استل. خدمت شما عرض کنم که بحث اطمینان اگر شد دیگه تقلید نیست، وقتی یه آثار تقلید بعد حالا در اجزا و عدم اجزایش، در بقای بر میت، بر همه اونهایی که موضوعش تقلیده، نه دیگه این برش یاری نیست و خارج اون کلام دلیل بر حجیت تقلید نمیشه. تقلید اون وقتی است که هر وقت رفتم از مجتهدم پرسیدم میگم چی، میگه نمیدونم، ایشون اینجور میگه، منم وظیفم اینه به قول او عمل کنم.
میگم
برای چی کار کردی؟ میگم همینی که همین، نه نه اطمینان ندارم، میگم من وظیفم اینه که به قول او عمل کنم.
اگه اطمینان
نداشت ندارم، بله، بله، معناش اینه
که میگه
برو از بله، معناش همینه. شما در تمام این موارد تقلیدت اطمینان داری هازا هو حکم الله، از تعباسی راستشو بگو.
نه، از قول مستند اطمینان حاصل میشه،
میشه، خوش به حاله، ولی تقلید نیستی، تقلید نیست. از پریدن کلامم اطمینان حاصل بشه، همونه، همین حکمو داره، خب همینه،
از همینه،
همینه. عجبه، پس و پیشیشو حالا تا بعد ببینیم با چی کار کنیم. بنابراین این شبهه عمده است که الان هم در بین متأخرین مطرح، این شبهه در صحت تقلید، دلیلش عمدش این سیره، این سیرم به این مشکل برخورد میکنه. حالا در رابطه با این مطلب یه بیانی میکنیم برای حل این مطلب انشالله فردا به یاری خدا.